الرحمن جلسه 22 بدای 23 آذر 94
به خاطر که ادراکاتون همه همین جنس هست، خلاف ای دلیل میخواد نه ای. چرا؟ کجا این جنس نیستن؟ بداهته این که سواله، قبول دارم اینم بدیهی شده اونم بدیهیه، یه تو با هم تناقض دارن و اساس رو توی باید حل کنیم.
نه معنیش
میده
ذهن
بخارش برده، معنیش میده
که
از این
ذهن
نباید
بیدی باشه
که بخارش نباید بخارش نباید بخارش نباید بخارش نباید بخارش نباید بخارش نباید بخارش نباید. مفهوم فهمیدم حرفتون رو، کامل متوجه شدم. اون دست سفسطه که بدیهیه، حالا باید اصلا راه کشف جدید و تولید علم همینه، تولید علم یعنی ادراکات جدید رو پیدا کردن. اینه که من یه بدیهی دارم، یه نظری دارم، یا یه بدیهی دارم یا یه بدیهی دارم، یا دوتا بدیهی به ذاتن، یا یکی بدیهیه که نسبیه، یعنی ثابت شده با استدلال، حالا با هم نمیسازن چیم جمعشون کنی با هم دیگه، حالا راه حل براش پیدا کنی. اصلا راه زلوی که عقلانی توی علوم عقلی که دنبال با حسیات ظاهر کار نمی کنه هم نه که حتما باید قرار بدم، باید برام بدیهیه، لذا قرار دادم قسمی نخوردم حتما اینه، چون برام بدیهیه از اینجا شروع کردم. بله وحدت مصداقی و اون طرف هم هر مفهوم مصداق خودشو داشته. یه اولین باریه که من مواجه شدم با یه اتفاق این چنین. حالا راه حل ای چیه؟ بله 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 تا حالا همینطور بوده. حالا فرض اینه که ای بوده ما که داریم رو دوش گذاره اول میریم بالا، اون که مسلمه دوباره
نباید یه چیزی بذاریم که اونو خراب
من نذاشتم. حالا بذاری باید با تو مباحثه کنم دیگه. من سیری رو که اومدم به نظرم درسته، یه چیزایی رو قفلت دارید ازش میکنید، اون رو باید یه جایی بشینی من دوباره یکی یکی اینا رو به یادتون بیارم، یعنی داده هایی که بهتون دادم اگه کنار هم بذارید این مشکل حل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در اصالت الوجود بودیم و عرض کنم خدمت شما که در براهین اصالت الوجود داشتیم سیر میکردیم. اجمال قضیه این شد که ما کنم براهین خوندیم، هم تا کجا خوندیم؟ کنم برهان آخر مونده بود، برهان آخر اصالت الوجود مونده بود. خلاصه یه براهینی که ما خوندیم این بود، یعنی تحریر محل نزاعمون این بود که ما یا برامون وجود اصیل بود یعنی به ازای اون خارج بود، یا ملأ خارج رو پر کرده بود، یا منشأ اثر بود، یا هرچی که شما گفتید، یا ماهیت. دوتا قطعا نخواهند بود، هیچ کدوم هم که قطعا غلطه. حالا کدوم یکی از این دوتا خواهد بود؟ برهان اول ما حتی با قطع نظر از این مقدمه، برهان اول ما حتی با قطع نظر از این مقدمه استواء نسبت اثبات کرد برای ما که ماهیت به خاطر مسئله انقلاب در ذات لم تشم و لن تشم راحت الوجود اصلا و ابدا. پس حتی اگه این مقدمه تربیعی که دو فرضش باطله رو هم مد نظر نمی داشتیم، برهان اول این کار رو میکرد. من از آلک اون هم سر جا خودش بود، یعنی دو تا الان دست ما پره، دو تا راه داریم، یکی اون مقدمه، یکی همین. بعد هم وارد برهان دوم و سوم و چهارم شدیم. تو این دو سه تا برهان عرض کردم که عنایت بکنید به دو تا مقدمه. یک بار میگیم برهان مبتنی بر اصل موضوعه، یک بار میگیم برهان غلطه، یعنی مثلا خلط ذهن و خارج توشه یا هر چیزی که سبب اشکالی بوده باشه توش. یک بار میگیم برهان غلط نیست، اصل موضوع داره. حالا بعدن اگه اصل موضوع فنتزه رو ببینیم اون اصل موضوع مبتنی بر خود این مسئله ای که با برهان میخواد ثابت بشه نباشه. چون اگر اون اصل موضوع مبتنی بر ای باشه، خب قطعا دور پیش میاد و مشکل ایجاد میشه. اگر نبود بعد اصل موضوع داره، یعنی تطویل مسافت داره، اما ارزشش از دست نمیره به شرط دیگه. حالا این بعد برسیم به بابش، اگر اصل موضوع داشت خب بابش رو برسیم. و البته با قطع نظر از این دو نکته، نکته سوم، این برهانهای ما سیر از احکام هست، سیر از محمولات هست. برهان اول ما مستقیما روی موضوع، یعنی اون موجود معین که ماهیت نیست وجوده، اما برهان دو و سه و چهار ما از آثار او، آثار مسلم او، مثل وحدت، مثل عرض کنم ذهنیت و خارجیت یا هر چه خاص به اینجا برسه. خب حالا یه نکته ای هم اینجا بود، کوتاه گفتم، حالا هم دوباره یادآوری میکنم. خب اگه بخوایم از آثار استفاده کنیم، خب خیلی آثار دیگه هم میتونه باشه که به نحوی بتونیم از اون آثار برای اثبات اصالت الوجود بهره بگیریم. یعنی مثلا آثار دیگه ای باشه که اون آثار رو باز ماهیت بتونه توجیه کنه و اون آثار رو وجود بتونه توجیه کنه. ساختار استدلال ما از آثار اینه، آثاری که ماهیت توان توجیهش رو نداره و وجود توان توجیه او را اثبات کند اصالت الوجود را. که البته برهانی که از آثار استفاده میکنه زورش به اندازه برهان اول ما نیست، لذا بدیهیه که ما میپرسیم که آقا خب این دفعه یه سری آثار هم هست که ماهیت توجیه میکنه و وجود توجیه نمیکنه. لا ینقطع استعار، مگر اینکه اثبات بکنیم وجود این آثار رو توجیه میکنه که ماهیت توجیه نمیکنه، اما آن آثار را که ماهیت توجیه میکنه وجود توان توجیه او را داره، لذا کار تمامه. که مثلا برهان دوم که ما خوندیم اینطور بود، گفتیم وحدت را، بعد دوست وحدت رو توضیح دادیم دیگه، وحدت با اون توضیحی که گفته شد، وحدت رو ماهیت نمیتونه توضیح بده به هیچ وجه من از وجود، اما وجود میتونه توضیح کنه و توضیح بده. گفتیم که خب یه کسی گفت کثرت هم وجود نمیتونه توضیح بده، ماهیت داره توضیح میده. خودتون گفتید ماهیت مسئله کثرته. گفتیم این برهان مبتنیه بر مسئله بعد ما، که ما تو مسئله بعد توضیح میدیم وجود کثرت هم میتونه توضیح بده. پس وجود کثرت را تو مسئله بعد توضیح میده، وحدت را هم الان گفتیم توضیح میده، اما ماهیت توان توضیح وحدت را به عین نحوه نداره. اومدیم تو برهان بعدی که برهان وجود ذهنی بود، گفتم باز وجود ذهنی برهانیست که استاد هم گفتن سیعتی مبتنی بر یک اصل موضوع این برهان، اما نتیجه برهان دوم ما با فرض اون اصل موضوع این خواهد بود که آنچه که بین دو موتن ما به اشتراکه، یعنی نه اثر این موتن را دارد نه اثر اون موتن را داره ماهیت. این برهان درسته که یه جنبه نقص داره، اونم جنبه سیعتی، یعنی ارزششو برا ما کم میکنه، اما از جنبه دیگری یکی از خصائص مسئله اصالت وجود و ماهیت رو به ما خیلی پررنگ نشون میده. کمتر برهانیست که این جنبه اثرگذاری رو و فائده رو برای ما داره. حالا میخوام جنب قوت چوی یک ذره نگاه کنید، جنب قوت چوی یک ذره نگاه کنید. این معنا اگر درست تعقل بشه که ما در تشکیک مسئله بعد خیلی ازش استفاده میکنیم، آنچه که به ازاء خارجه، یعنی ملع خارج رو پر کرده، یعنی واقعیت خارجه، یعنی عین خارجه، یعنی منشأ اثر است، اثر عین اوست، از آن اوست، مال اوست، در اوست، برای اوست. حالا چون اینا هر کدومش یه تکثر میدم مبعد و مقربات رو حواستون باشه، وقتی این چنین شد اون نمیتونه خودش باشه اما دارای اثر نباشه. حالا تو هر موتنی، پس اگر او اوست در خارج و دارای این اثره، نمیتونه همون تو ذهن باشه و اون اثر رو، همینو برعکس هم میشه گفت. اگر او در ذهن منشأ یه سری آثاره، نمیتونه همو در خارج باشه اما همون آثار رو نداشته باشه. این معنا اگر درست تعقل بشه آیه برات یه معنا یک دقت بیشتری به ما تو اصالت و اعتباریت میده. میگه هر چیزی که یه جا اثر داشت و یه جا اثر نداشت یعنی اعتباریه، و هر چیزی که همه جا آثارش با خودش بود، یا بگید عین آثار بود، یا بگید آثار از او بود، یا بگید به او بود، یا بگید در او بود، یا حالا با هر اضافه و حرف اضافه‌ای که بگید، هر چیزی که با اثر بود او اصیله، که طبعا این برهان به شما یه چیزی رو داره میده. میگه چون این در ذهن دارای یک سری آثاره غیر از آثار خارج، و در خارج دارای یه سری آثاره غیر از آثار ذهن، پس نه آثار ذهن مال اوه نه آثار خارج مال اوه. این جنبه، این خیلی اوج میده به ذهن تو تعقل تصوری اصالت و اعتباریت. ببینید دوستان، ما تو علم حصولی داریم زندگی میکنیم، این داریم با مفاهیم کار میکنیم. مفاهیم بعداً براتون خواهیم گفت تو تشکیک مفصلا، مفاهیم توان نمایاندن همه واقعیت رو ندارن مگر با تکثر. یعنی هر مفهوم یه جنبه از واقعیت رو داره به ما نشون میده. اکتشافات علمی اینطوریه، جنبه های مختلف، مفاهیم مختلف، گزارهای مختلف، تصدیقات مختلف، هر چقدر تکثیر میشن دارایی علمی ما افزایش پیدا میکنه. مفاهیم حالشون اینجنینه، این غیر از اینه که من اگه خود واقعیت دستم بود یک جا همه چیزو داشتم، اما چون خود واقعیت دستم نیست دارم با این واسطه یه ذهنی و مفهومی میرم به خارج. مفهوم اینجنینه، این خاصیتشه، همیشه من جهت مقرب من جهت مبعده، یعنی یه جهت حاکی و یه جهت غیر حاکی، مگر مفهوم دیگه بیاد اون جهت دوم حاکی باشه، مفهوم سوم بیاد اون جهت سوم حاکی باشه. یعنی به اصطلاح اصولی تعدد دال میخواد، تعدد علوم میخواد تا تعدد جنبه های یک واقعیت رو به ما نشون بده. چون مفاهیم این چنینه یکی از مشکلات جدی که تو علوم حصولی ما خواهیم داشت اینه، ما تا همه، به قول استاد معظم ما حضرت آیت الله جلالی، تا از همه زوایا به یک واقعیت نگاه نکنیم نمیتونیم احراز کنیم، التزام و تصدیق نفسانیمون رو درست کنیم نسبت به مطابقت با واقع اون ادراکاتون. نفس موقعی به تو معنی نمیرسه که میبینه از هر طرف که داره نگاه میکنه این همینجوره، یعنی حکمی که میگه باطل نمیشه، ایور نگاه کنه باطل نمیشه، اوور نگاه کنه باطل نمیشه، اوور نگاه کنه باطل نمیشه، ایور نگاه کنه باطل نمیشه، ایور نگاه کنه باطل نمیشه. یه عبارت اخرى همونه که گفتم، لوازم مطلب که صحیح باشه ما پی به صحتش میبریم، اون موقع است که راحت میتونیم تصدیق کنیم. عقب بهتون گفتم ممکنه چیزی بدیهی باشه، من اذعانم نمیاد، منطقیه، منطق به من گفت اذعان تو یه مسئله است، به صحتش و به داعتش و واقعیت نماییش گاهی من به خاطر یه سری دارایی های کم یا یه سری دارایی های زیاد اما غلط ناقص پاقص، یکی ایوره یکی اووره، انسجام ندارن، اذعانم مشکل پیدا میکنه، تو دالون اومدن تا میخواد به اذعان برسه میسته، این تکثر ابعاد به درد من میخوره. لذا این برهان هایی که از ناحیه محمولن، درسته که گفتم ارزشش در حد و اولیه نیست، اولیه ایستاد و آقا ماهیت مرد، دست بذار روش پوت شد، اما این برهان ها که انهایی محمولا یه جنبه خوبی که دارن اینه، وقتی از همه جوانب آثار و محمولات و خواص میاییم میبینیم وجود همه رو توجیه میکنه، ماهیت متوقف میشه، توجیه نمیکنه، اذعان میکنم به وجود، کما این که بعدا خواهیم دید آیه مطهری میبینیم یه اثریه، حالا خواهیم رسید یواش یواش تو فلسفه بشه، یکم صبر کنید، میبینیم یه اثر اگه پای ماهیت به خارج باز بشه دیگه توجیه نمیشه، بابای وجود هم نمیتونه توجیهش کنه اگه پای ماهیت به خارج باز بشه. میبینیم همه چیز دست به دست هم میده که بگه ماهیت تو خارج نیست. بله، یه سوال باقیه، ببینید این سوال کنار همه حرفای فلسفیمون هست، به عبارت دیگه خدا رحمت کنه آقای مطهری، آقای مطهری میگفت کل فلسفه از این منظر ذهن شناسیه، از این منظری که الان میخوام بگم کنار همه حرفامون هست. خب ماهیت که اعتباری شد خب بالاخره من خواه خارج گرفتمش، به چی شد آخرش؟ به این میگن داستان علم. اینم باید حل کنیم دیگه، اینم خودش یه بابیه. بله اینم بابیه، ما انشالله خود اینم به عنوان یه دغدغه حل خواهیم کرد، باب براش گذاشتیم. اتفاقا جز مسائلی که تو دو سه جا بحث میشه، یه جا هم پرونده رو نمیبندیم، تو وجود ذهنی میگیم، تو مقولات عشق میگیم، تو علم عالم و معلوم میگیم تا تکلیفش تمام بشه براتون. اینم یه سوالیه، اینم داشت حواسمون هست، میگمش که کسی فکر نکنه میخوام سرش رو بذاریم زیر آب بره، اینم حل میکنیم. اما پس این برهان ما اثر خیلی خوبی که برای ما داشت این بود که معنای اصالت و اعتباریت رو خوب به ما منتقل کرد، شیر فهممون کرد. البته تطبیق این معنا رو اصالت الوجود، این که وجود اصیل نمایت، با یه اصل موضوع همراه بود. سقراط اصل موضوع داشت اما کبراش نه، کبراش همونی بود که قبلا گفته بودیم. اما از جنبه ای برهان که شروع کردیم نگاه کردن شیرین شد، ارزشش برای ما معلوم شد. چی بود؟ آنچه که اصیله یعنی عین اثره نمیتونه خودش جایی باشه اما او اثر رو با خودش نداشته باشه. پس وقتی در چند جا چند اثر داره پس اصیل نیست. وقتی هم تو ذهن دارای یه سری آثاره، هم تو خارج دارای یه سری آثاره، یعنی نه تو ذهن نه تو خارجه. اگه ذهن و خارج اثر باشن، نه تو ذهن نه تو خارجه. بگید نه اثر ذهن رو داره نه اثر خارج. بگید نه عین ذهن نه عین خارج. بگید نه آثار ذهنیه داره نه آثار خارجیه داره. این جمله رو ملا صدرا اینطوری میگه، علامه هم بعدن از همین جمله زیاد استفاده میکنه، میگه مشون کلید واژه کلما کانت حقیقت و شیئن این الخارجیه، هر جای حقیقت یه چیزی این خارجیت بود. یعنی چی؟ منظورش چیه؟ یعنی اثری داره اونجا، این اون اثر است. امتنع محال ان ینقلبه، عوض بشه، فیحل فی الذهن، حلول تو ذهن پیدا کنه. اولش هم شما میگید کلما کانت حقیقت و شیئن این الذهنیه، بازم امتنع که ان ینقلب و یحل فی الخارج. این اینجا اینطوری نیست که چیزی باشه اینجا دارای یه اثری، همی بره اونجا دارای یه اثر دیگه ای. اگه کسی اینطوری تعقل کرد داره تفاهمی نگاه میکنه، هنو اثر تو اعتباریت نفهمیده. درست شد آقا؟ حالا سوال کن بفرم.
با این فهمش شما در واقع سری که ما خوندیم یک سری آموزشی اما غلط. چرا؟ چون ماهیت ندارد
میشه دیگه ادامهش ندید. فهمیدم چی بخواید بگید. ببینید اینو جواب میدم الان بهتون. آقا هم یه چیز همینطوری پرسیدن دو بزرگوار.
من سوالم
بگی سوالتون. فهمیدم من.
که اصلا ما علم رو چجوری درست
فهمیدم. چشم. الان میگم. گفتم همین الان گفتم علم رو باید حل کنیم. چشم.
دوستون برامون که ما از لحاظ
قبول. اینو خودم تأکید کردم بهش چندین بار، گفتم باید همه رو بتونه توضیح بده، گفتم لذا نظریه، یادتونه مطلب رو چندین بار خودم گفتم. قبول دارم. حالا چیزی از اضافه تر؟ همه همینطوره. اما این خودش الان این دقت رو به ما داد. زینه ای دارم جنبه قوت و ضعف استدلالا رو میگم. تا بعدها وقتی رفتید نهایی خوندید، وقتی رفتید اسفار خوندید، بعدم نگهید بگید آقای فرهانی که هی داشت تأکید میکرد آقای طباطبایی چرا بین یه همه براهین حکمی آثاری این ستار انتخاب کرده، انگار بین خود این همه تو آثار تو محمول آثار زیاد این ستار خودشون یه چیزای باز دارن، یعنی فی نفس خود اینا یه ارزشی به ما میدن تو تعقل صحیح مطلب که بقیه شاید این قدرت را نداشته باشن. بله اما همه اول به شما اینو گفتم، گفتم حتی برهان اول آقای مطهری گفتم یه دور با من بیاید تا آخر فلسفه، من باید آخر فلسفه نشونتون بدم تو این منظومه 360 درجه دورتون، یه
میکرون درجه نمیمونه براتون، باید 360 درجه دورتون رو وجود توضیح بده براتون. سید احمد آقا، یعنی باید موقعی من دستم از رو ذهن شما بردارم که شما بتونی اینو با اساطیر وجود توضیح بده. همین هم. اون موقع میگه اوفش دیگه راحت شده. اون موقع از آقای مطهری میگه که آن موقع نگاه کردم دیدم چگونه آنچون و چراهایم همگی به یک بار نقش براب شده است. آن موقع بود که به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرد. این باید بشه، اما این باید تا آخر فلسفه بشه. خواهید دید اصلا بعضا براتون میگم چرا فلاسفه گفتن امور عامه اینان، چرا چی دیگه به اسم امور عامه به ما تحویل ندادن، همین هاست فقط. چرا تو این هزار سال فقط امور عامه اینا بوده، کسی به امور عامه چیزی اضافه نکرده؟ این دلیل داره. یه موقعی من یه چیزی نوشتم به اسم انفعال در مکاتب غربی معاصر. اینا معمولا فلسفه اسلامی متهم میکنن به انفعال، به تقلید، به ذلت. بعد خودشونو میگن ما پویاییم و ما پیشرفت میکنیم و ما دیالکتیکیم و ما ارگانیکیم و ما در حال پویشیم. و ببین شما مکاتبتون 4 تاست، ما مکاتبمون هر فیلسوفمون یه مکتبه، شما ها حرف جدید نداره، 1000 سال پیش دارید همدیگره هی مثلا نقاشی میکنید، ما ها هر روز یه حرف جدید داریم. و من نوشتم که اصلا ببینید پویایی نشانه رشد مکتبه یا این نشانه شکه؟ اگه کسی پاش به واقع نرسه ای بلا سرش میاد، هر لحظه داره دست میزنه ای پاشی به جایی گیر کنه. اونجا خواهیم دید اصلا فلاسفه بازی برهانیه، تعبد نیست. خواهیم دید این امور عامه همونایی هست که 360 درجتون رو میبندن. بعدا اینو آخر فلسفه اگه عمری باقی باشه، اگه خدا بهمون برکت بده بتونیم اثبات کنیم، براتون اثبات میکنم آیت آتوی چرا تو قایات فلسفه اینا رو چیز کناره هم گو اول خطا رو میگیره از تو، گو اول واقعیت رو بهتون میدن، واقعیت که بهتون دادن یک خطا میره بگید اوفش خطا رفت، بعد علل بهتون یاد میدن، بعد تو علل علت العلل بهتون میدن. بعدا خواهیم دید علت العلل ندیم کل اینا همش کف رو آب میشه. باید علت العلل بدیم. از بیرون فلسفه، اول فلسفه که نگاه میکنیم میگیم ها اینا متعصبن، حتما میخوان خدا رو باشه اثبات کنن، برای همین گفتن یکی از غایات فلسفه علت العلل. آخرش که میرسیم میگیم نه اصلا تعصب ول کن، اگر اینا کنار هم نچسبه 360 درجه حل نمیشه. فقط یکم صبر کنید، این علم واقعا پیکرش به هم متصله، خورد خورد بذارید بگم آخرش تصدیقتون اگه نیومد هر چه خواستید به من بگید، اما فقط با من بیاید. تصدیق آخرم الان نخواهید ازم، این نسیه است تا برسم آخر سریال. اگه آخر سریال نشد بگید. تا اینجا به نظرم تا اونجا هرچی رو گفتم تا اینجا باید بشه شده، هر چقدر نشده واقعا توانمون نیست فعلا، تا برسیم انشاءالله. اون تیکه شما رو هم بگم بگو آقای اصلا
ما برای خود الوجود از اینو مستقیما مشخص بکنیم، بعد از این و در این کنار هم داشتن این که ما یا ماهیت داریم یا وجود و این پوچو پس فقط وجود میمونه.
بگید که اذعان ما تا بطلان طرف مقابل درست نشه زمینش پیش نمیاد. این سوال شما یه حرف شما سید احمد آقا بذارید با یه زبون دیگه بگم، چرا منطقیین میگفتن یکی از اقوال براهین و ارزشی ترین براهین برهان خلفه؟ چرا همین گفتن تو عرف الاشیاء و ازداده ها؟ این خصلتیه تو ذهن، ذهن اینطوره، ذهن مثلا حالا همه اذهان یا فعلا ذهنی که ما میبینیم، فعلا ما میبینیم انشاءالله بریم جلوتر ببینیم انسان اگر تو مدارجی صعود کنه میتونه جور دیگه ای بیاندیشه، بله، اما فعلا تو رتبه فکری و شخصیتی که ما ده هستیم و تنفس میکنیم توش اینطوری تا مقابل باطل نکنیم مهیای اذعان به ایبر نمیشیم. البته بعضی وقتی مقابل باطل میشه ایبر اذعان میکنم، بعضی میگن حالا دلیل بده. خب با این نگرش دوباره تاکید میکنم آخرین حرفم دوستان، این برهان سوم ما خیلی گوارا بود کبراش، سقراش سیعتی داشت، سقراش این بود که سقرای ای کبرا وجود است نه ماهیت، سقرای ای کبرا وجود است نه ماهیت،
اصالت، یا کلفی بگیم، اووریش بگیم، سقرای این امر مردد بین الموتنین ماهیت هست صاحب اعتباریتون. اما خود کبراش مسلم بود چی؟ کل ما کانت حقیقته عین الخارجیه امتنع ان تحل فی الذهن، و کل ما کانت حقیقته عین الذهنیه امتنع ان تحل فی الخارج. این مهمه برام ما. چرا مهمه؟ چون شیرفهم میکنه ما را، اصالت رو، اثر رو. میگه اونی که عین، ببینید این تصور غلطه که کسی فکر کنه وجود رو با چسبوندن به خارج، حالا کندنش بردنش تو ذهن، یا ماهیت رو چسبوندن به خارج، کندنش بردن چسبوندن به ذهن. او عین خارجه، عین ذهنه، اونی که واقعیت داره، اونی که واقعیته، اونی که اثره، اونی که وهم نیست. حالا چیزی که وهم نیست و عین خارجه و عین اثره که نمیاد به ذهن، چون بیاد آثارشو با خوش بیاره که نمیاره، قطعا نمیاره. پس اثر اونجا با اثر اینجا دوتاست، پس عین اونجا عین اینجا دوتاست. حال آنکه ما یکی داریم مشترک بین دوتاست. چرا مشترک؟ سیعت انشاءالله وجود ذهنی، چون اگر اضطرار باشه هیچی مشترک بین اینا نباشه چی پیش میاد؟ سخت است بدی البطلان، و باید یکی بین اینا مشترک باشه. حالا کیه اون مشترک؟ باز اونجا کسی دعوا نمیکنه سر این که آیا لازمه کسی بین اینا مشترک باشه. نه، مسلمه یکی با مشترک باشه، ولی سفسطه پیش میاد بدیل بطلان، پس باید مشترک باشه، تمام. اما کی مشترکه؟ کی باره این اشتراک به دوش میتونه بکشه؟ اونجا براتون اثبات میکنیم وجود نمیتونه به دوش بکشه و ماهیت میتونه به دوش بکشه، فا اون ماهیت سیعتی. حالا که اونی که مشترک ماهیته، بقیهشو بگید. پس معلوم میشه نه عین ذهنه نه عین خارجه، نه اثر ذهنی داره نه اثر خارجی داره. به قول استاد من مهمان هم تو ذهن هم تو خارجه. حالا تو این شرایط که میرسه داغ میشه تنور، آقا به من میگه آقا اجازه بده. پس این چیه؟ این کجاست؟ این چه جوریه که این نه تو ذهن نه تو خارجه، هم تو ذهن هم تو خارجه، نه اینه اینه نه اینه اونه، هم پیشه اینه هم پیشه اونه، این چی کار است؟ من جلسه پیش یه مثال گفتم، اسمشو میذاریم چی؟ میگیم نخودیه. هست تو بازی وسطی بازی میکنن، این نمیسوزه هیچ وقت با هم، هم این هم تو ای تیمه هم تو او تیمه، این چون نه تو ای تیمه نه تو ای تیمه، هم تو ای تیمه هم تو او تیمه. حالا چه شکلیه که ایطوره؟ سیعتی انشاءالله. ما در مورد خود اینم بحث میکنیم، میشه احکام ماهیت. ماهیت و احکامشو باید بشناسید، ماهیت و احکامشو باید بشناسید، علم و احکامشو باید بشناسید. چشم، اینا رو باید حل کنیم. حالا این تکراری بود، خواستم این نکته اضافه کنم بشه، تکراری بود، یه نکته اضافه کنم. اگر چیزی بگید دوباره بگید
عینیت خارجی که مواد واسطه قرار بدین.
استوب بدید. عینیت خارجی از کجا فهمیدی؟ تمام شد. یکم اینو تحقق کن. متوجه شدم سوالتونو. یکم اینو پردازش کن. ایست میکنید. اینو جواب میدیم. تو رو خدا اینه که چند بار هی دارم تکرار میکنم که برم پله بعد، خرابش نکنیم، بذار برم پله بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. میدونم میتره که دیگه قرار شد تفکر فلسفی یاد بگیریم، نه علم فلسفه. جون کردن میخواد تا سردرد نگیره، فلسفه فلسفه نمیشه.
شما الان قبول دارید ما یک آثار عدیهی که اصلا را شبهتتی از واقعیت میگیم، یعنی یه واقعیتی از پایینش یه مفهوم وجود داره، یه مفهوم ماهیت. میخوام ببینیم کدوم یکی از دو مفهوم دارن مورد توضیح میدن.
تمام شد.
پس واقعیت رو یک چیزی
مسلم
گرفتیم، وجود و ماهیت گرفت.
مسلم گرفتیم واقعیت رو، یه همون موضوع فلسفه. اما اینکه او واقعیت وجود یا ماهیته، یعنی وجود میتونه او واقعیت رو با همه احکام و آثارش تو 360 درجهش توضیح بده چیزی ازش خارج نمونه، یا ماهیت، این نظره.
فرق این واقعیت وجود چیه؟
نمیدونم. همین که وجود یا ماهیت دو تا جواب دارم میدم، امتیازش اشتراک لفظیه. این که ما وجود رو یا ماهیت رو هر کدوم رو میخواییم به ازای توضیح او بذاریم، ببینیم کدوم میتونه او رو توضیح بده. ماهیت با احکام و آثارش با پکش میتونه او رو توضیح بده، یا وجود با پکش آثارش و احکامش میتونه او رو توضیح بده. یعنی فرقه همین که داریم میگه خودت فرقه. بله از نقطه نظر دیگه، چون کلمه وجود مشترک بین دو تاست، گاهی اوقات ما ذهنمون لیز میخوره، نباید بخوره، جلوی لفظشو باید بگیریم. یه ذره تعقل کنید روش، همینی که گفتم جوابه. برم جلوتر، گام بعدی، گام آخر، انشاءالله یادتون هست دیگه، تکرارش نکنم از اول. بسم الله الرحمن الرحیم. پس اون چیزی که این خارجه به ذهن نمیاد، اون چیزی که اثر خارجی داره به ذهن نمیاد، اون چیزی هم که ذهن داره به خارج نمیره. چرا؟ چون اثر ذهنی غیر اثر خارجیه. اثر ذهنی غیر اثر، اون چیزی که میاد تو ذهن من به من آگاهی میده، اون چیزی که تو خارجه میسوزونه، اون چیزی که تو خارجه یه سری آثار داره حرکت میکنه، اون چیزی که تو ذهنه یه سری آثار داره. آثار دو تاست. پس آنچه که اون اثر مال او بوده اونجا غیر اون چیزی که اینجاست، و الا باید آثار خودشو میوورد که نیوورده. این دلیل شما بود دیگه. اگر آثارش رو میوورد چی میشد؟ خب میومد تو ذهن، در عین اصالتش آثار میوورد که نیوورده. پس او برشو بگید اگر آثار رو بگذاره و بیاد، یعنی بیاد اینجا آثار دیگه ای بپذیره، چی میشه؟ انقلاب در ذات بشه. چرا انقلاب در ذات؟ دوباره میگم ذات رو تصور کنید، ذاتون ثبت له الاثر. ما گاهی اوقات ذات و اثر رابطه شو اینطور میبینیم، میگیم انسان یه آثاری داره، چه اشکال داره آثارش رو ول کنه بیاد اینجا. نه، اینجا به مراتبی دقیق تره، این عین اوه، همونه، عین اون اثره، نه اینکه چیزی ثبت له الاثر، عین اون اثره. حالا اگه بخواد بیاد اینجا اصلا نمیشه ای باشه و بیاد اینجا، بگه او آثار بیاد. اگر بیاد و اثر نداشته باشه بهش میگیم چی؟ انقلاب در ذات. تا انقلاب در ذات هم که ای داشته میگفتیم این معناشه، به معنای دقیقه شد انقلاب در ذات، دقیق تر شد دوباره. ما از انقلاب در ذات تو نگاه عادی میگیم آقا یه شیئیه داره یه سری آثاره، حالا آثار شو بل کنه بیاد اینجا، بعد میگیم خب این آثار مال این شیئی بوده، اگه این شیئی او آثار رو نداره که معلوم میشه شیئی عوض شده که او آثار رو نداره. اینجور ادبیات فرق توش مفروض گرفته شده، آثار یه چیزیه، شیئه یه چیزیه، قاعدتا هم آثار از این شیئی برخواسته، لذا اگر این شیئی آثار رو نداره پس باید دیگه او شیئه نه، چیزی توش عوض شده باشه که او آثار دیگه به وجود نیمده. اما متفرعه بر اینه که اثر رو از شی جدا دیدیمه. اما در واقع الان با این برهانی که الان خوندیم یکم دقیق تر شدیم. چجور دقیق تر شدیم؟ میگیم اون چیزی که تو خارجه اصلا خارج بودن عینشه، اثره عینشه، نه که یه چیزیه یه اثری داره، اصلا چیز بودن این چیزه به همون اثرات دیگه لفظ ندارم، نمیدونم چی جور بگمش، نمیدونم از اون در یه جا دیگه تو رو خدا نمیدونم اصلا چی داری میگی. اینی هم که اینجا هاکزا، لذا حالا دوباره برهانه بگو. او گفت چیزی که عین خارجه نمیاد به ذهن،
این خارجه.
ما دو نداریم که تو خارج، تو ذهنم دو نداریم. ذهن ما از جهت آموزشی دو میگه، تو گفتار دو میگه، میگه شیء دارای اثر، اما در واقع شیء
سه شیعیتش به همو آثاره، خودیتش به همو آثاره، این بودنش به همو آثاره. اما میدونم لفظاً میگیم شیع، اما دیگه لفظ ندارم، یه اگه اومد اومد، اگه نیمد دیگه نمیدونم چجور بگم، هیچ کلمه دیگه ندارم بیشتر از اینو بفهمونه به ما. این بودن ای به یه آثاره که تو خارجه، ای اگه برای شد اومد تو ذهن، یعنی چی اومد تو ذهن؟ یعنی آثار بیاد، نه اینکه ما تو مقام آموزش جداش میکنیم، میگیم ای بیاد تو ذهن آثارو نیاره، انقلاب در ذات پس نمیاد. اما با نگاه دوم و دقیق‌تر اگه نگاه کنید، این غیر از آثار نیست، لذا بدیهیه که نیومده. یعنی به عبارت دیگه بدیهیه که واقعیت خارج غیر واقعیت ذهنه، اثر خارج غیر اثر ذهنه، خارج غیر ذهنه، لذا چیزی که عین خارجه یعنی عین اثره، یعنی خود خارجه. به همون بداهتی که میگید خارج به ذهن نمیاد، یعنی اصیل به ذهن نمیاد، یعنی او به ذهن نمیاد. و اگر چیزی اومد میشه اعتباری. پس بعد به این گفتید انقلاب در ذات. پس انقلاب در ذات با دقت اگر نگاه بشه، با دقت درش نگاه بشه، دیگه اون دوئیت بین ذات و اثر هم وجود نداره. انقلاب در ذات حد وسط استدلال قبل ما بود. پس اون چیزی که الان داری توی برهان به عنوان کفر را استفاده میکنیم، همون چیزی که تو برهان اول هم استفاده کرد. پس این برهان فقط یه اصل موضوع داره تو سقراش که ماهیت همونیه که مشترک بین ذهن و خارجه. کبراش که میگه او چیزی که تو ذهن به خارج نمیره، او چیزی که به خارج به ذهن نمیاد، او چیزی که عین ذهن خارج نیست، عین ذهن عین خارج از ذهن نیست، او چیزی که میگه اثر خارج به ذهن نمیاد، اثر ذهن به خارج نمیره، او همونیه که میگه انقلاب در ذات محاله. فرقی نکرد، همینقدر کافی باشه برای جلسه. نه رب سلام علی محمد و آل محمد.
در مورد ماهیت گفتیم که نتیجه میگیریم که این یعنی اعتباریه. بله. بعد حالا اصالت مقابل این اعتباریت چی میشه؟
اصالت مقابل